الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما بقية الله العظيم أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل از شروع در وجوه دیگری که برای اثبات وثاقت احمد بن محمد بن یحیی العطار گفته شده است، این مطلب که بارها عرض می‌کردیم که زمان شهیدین و امثال این بزرگان از منه است که احتمال حسیت در نقل اونها متوفره، به خاطر اینکه بسیاری از کتب گذشتگان، خطوط اونها و قرائن و شواهد هنوز به طور کلی از بین نرفته بوده. دیشب برخوردم به این کلامی که در همه قبسات و من علم الرجال هست که باز یکی از شواهد این مسئله است. در اینجا فرمودم تجدر الاشاره الى انه قد اطلعت اخیرا الا مصورت نسخت من الجزء الاول من کتاب الاختیار، یعنی اختیار و معرفت الرجالی که مال کشیست و شیخ طوسی اون رو ملخص فرموده و مختارات و خودش رو از اون کتاب بیان فرموده، موجوده فی المکتبت الوطنیه به تهران و یه مصححتون به خط شهید الاول، پس به خط شهید اول رجال کشی فعلی موجوده. و قد ذکره فی آخرها به خطه شریف ما یلی، شهید اول خودشون در آخر این کتاب به خط شریفش اینجور فرموده، بلغت المقابله به هذا الجزء من اولی الى آخره به نسخه الاصل به خط شهید به خط شیخ سعید ابی جعفر الطوسی رضی الله عنه. پسر صاحب معالم چه پسر شهید ثانیه که میگه تهذیب شیخ طوسی به خط خودش بلوی ما هست. خب علال قاعده وقتی پسر شهید ثانیه داشته باشه این از طریق پدر و اینها هست. شهید اول هم داره میگه رجال کشی به خط شیخ طوسی پیش من هست، یعنی من از روی او مقابله کردم با. بعد میفرماید و کتب ایزن بلغ مقابلتن و تصحیحن به حسب الجهد و طاقه الا ما ذاق عنه البصر و حسر عنه النظر به نسخه المنقول منها و بیده الجانیه محمد ابن مکی العاملی لطف الله به یا رب العالمین و امثال اینا فراوانه که کسی که تفکر بکنه و اینا بوده در اون ازمنه و بنابراین احتمال محتمل و حسیه و حدسیه قبلی میشه. حالا اشکال اینه که ما باید یه جایی اینا رو ثبت کنیم، هرچی برمیخوریم که شاید مثلا خیلی فراوان بشه این استبعاد، این که زمزمله اونها مثلا از اینجور نبوده که متوفر باشه احتمال حسیه به واسه این قرائن شواهد روشن میشه که این استبعاد تمام نیست. خب وجوه دیگری که برای اثبات وثاقت جناب احمد اشکال دومی که در اون کتاب برای همین قبسات کردن اینه که هازا مضافه الا ان المتتبع لطریقت شیخ قدس سرف تهذیبین یعلم انه لم تکن له عنایتون به ذکر طرق صحیحتن الى مصادر هلتی اعتمده ها فی تعلیف هما ولذالکه یرا احیانا انه یقتصر فی اوائل تهذیبین و حتی فی المشیق الى ذکر طریق الى بعض مصادره لا یخلو من خدش معنه یظهر به مراجعه الفهرست انه کان له طریق آخر الیه خال من الاشکال. خب این بیان دوم به این مطلب اعتراض داره و نقد داره که شما فرمودید وقتی شهید است، وقتی شیخ طوسی طریق معتبر و یک سند معتبر داره، معنا نداره که بیاد سندی که درش ضعیف وجود داره و غیر معتبر است مکرر در مکرر با این سند ذکر بکنه و اون سند رو سند تمام رو ذکر نکنه. پس این نشان میده که همین سند مذکور هم سند درستیه و صحیحه و پیش او این افرادی که در این سند مذکور هم هستن وثاقت داره و چون در این سند احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هست میفرمیم پس محمد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار پیش شیخ ثقه بوده. این فرمایش ایشون اشکال میکنه، میفرماین که نه ما نمیدونیم علتش چیه ولی این عنایت نبود شیخ، با این که ما میبینیم خیلی جاها به سند درست و تمامی در فهرست داره که خالد من الاشکال، اما تو تهذیبه میاد روایت رو با یه سند دیگری که توش اشکال هست نبود و اصلا اشاره به اون سند نمیکنه، بلکه در مشیخه که سند کتابه و مشیخه هست میبینیم گاهی سندی در مشیخه ذکر میکنه که لا یخلو من اشکال ولی به حال این که در فهرست سند بلا اشکال داره. بنابراین از این میفهمیم که حالا سر این مطلب چی بوده و نمیفهمیم نمیدونیم، ولی این قرینه میشه برای این که اون تصور که این معنا نداره درست نیست که شیخ با این که سند تمام داره بیاد یه همچی سندی رو ذکر کند، این نابجاست و نارواست و تمام نیست. این فرمایش این شده. خب عرض میکنیم به این که این که فرموده میشه باید که سندی داره که لا یخلو من خدشه، یعنی حتی از حیث شیخ اگه این باشه که یعنی خود شیخ هم قبول داره خدشه داره، خب بله این اشکالی هست که شما خودت قبول داری این سند خدشه داره ولی در این حال این اومده ذکر فرمودی و اون سند بلا خدش را ذکر نفرمید. چرا؟ و از این میفهمیم دردش برای من، ولی اگه ما خدشه داریم در سندی ولی شیخ لاله خدشه نداشت، این اول. ثانیاً خب بله حالا من آنه این سرنخار رو عرض میکنم اینا این کارهای رجالی خیلی وقت میخواد بررسی تک تک اینا بررسی میکنم. نه خب باید بفهم اگه اینجوره باید بفهم اون که با اینکه خودش اینجور گفته و لا بلا یخلوم الخرچه نه نایه کی این سب اشکال جواب میتونه داده باشه. بله بعد اگر میخوام میگی بله خودش بلانجا فرمونده این سند ناتمامه این لای اخلوم خدش خودش فرمونده خدشه داره خودش اینا رو تضعیف کرده، این باید اینجوری باشه تا بخونه. جهت دوم این است که یه بحث یک روایت دو روایت یه جا دو جا همچی چیزی شده ممکن رو غفلت بوده، اما وقتی میگن عشرات من الروایات در اول استفسار عشرات من الروایات هستش که ایشون از طریق احمد ذکر میکنه با کتاب درست داره، این تفاوت میکنه با اینکه یه جا دو جا آدم ببینه یک اشکالی مثلا غفلتی پدید آمده و اینجور غفلت های گهگداری وجود داره. مثلا یه افراد خیلی مهمی همین آقای خویی قدس سره در گمان میکنم زیل احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید باشه، که خب احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید خیلی شخصیت معروفیست، استاد شیخ مفیده و در طرق فراوانی که خود شیخ طوسی نقل میکنه احمد قرار گرفته. اما ایشون میفهمن لا یعنی قضی تعجبی که چرا مرحوم شیخ طوسی، اصلا ایشون عنوان نکرده هیچ. گاهی یا آدمی در است با این که اینقدر واضحه و نامش رو شیخ میبره، هی اینجا اونجا اونجا سند به نام اون استاد شیخ، استاد شیخ، یعنی استاد شیخ مفیده که استاد شیخ طوسیه، اما یه غفلتی بود. یا اگر در مشیخه صدوق نگاه کنید در من لا یزور الفقیر، ظاهرا ایشون اسنادش به محمد ابن مسلم ذکر نه، این همه روایات داره، این آدمای غیر معروف و دیگران سنداشو ذکر کرده، این آدم معروفه که کثیرا ازش روایت نمیکنه غفلت شد. گاهی پیش میاد و این نقض بر یک حرف نمیشه. این اولا اینکه انسان بالاخره محل سر و لسیان است و به خصوص برای کسی که کثیر الاشتغال به علوم مختلف. این که مثلا بعضی ها قائلن به این که نجاشی از بد هست در رجال از شیخ و مقدم میدارن اندر تعارض، که حالا معلومی حرف درست باشه، ولی اونا حرفشون اینه که شیخ ذوفنون اشتغالات فراوان داره، فلذات خطای از او قهرن علت هم علت قاعده بیشتر خواهد بود، به خلاف نجاشی که متخصص همین فن و دو علوم دیگه از ایشون نه تعلیفی نه چیزی، اون متخصص رجاله. چون این چنینیه پس بنابراین حواسش بیشتر جمع خطاهاش کمتر، چون فقط همین علمو داره. شیخ نه، هم مرجعیت داشته و مراجعات مردم و فلان اینا که بوده، این همه تعلیفات داشته، درس هم که مخصص فقط تکاشون تعلیف کنه بود، درس و بحث و علم داشته. یه آدمی که این همه افکار مختلف، حالا یه اشتباهات، این اشتباهات ایشون هم جز باید گفت کرامات شیخ طوسی رضوان الله، با این همه اشتباهات حالا یه خطاهای اینجوری هم که خیلی مهم نیست، یه مال هر آدم متعارف. پس بنابراین
استاد آخه همین اشعاراتی که میتونید شاید همش رو توی تحذیب با سند دیگه ای هم داره که اون سند سند خوب
نه، همش اینجور نیست با سند دیگه وعضی ها شده بنده اینجور نیست. حالا اینا شما مراجعه کرده اون قرص سند دیگه نه،
یعنی توی تحذیب هم اکتفا کرده به همین سند؟
اولا این مال استفساره،
میگم چون تو تحذیب تو همین روایت استفسار که تو تحذیب
نه، حالا شاید که تو مراجعه به استفسار نره بکنه، چرا اینجا تو این کتاب جدا
آدم اطمینان براش پیش نمیاد؟ در درست اون مبنای حرف اطمینان بود که آدم مطمئنه که شیخ
نه، این کتاب حالا اون این چه رفته به اون کتاب داره؟ حتما باید داره کتاب استفسار رو به تحصیب رو ببینیم. این کتاب شما داری با این سند نمون، این کتاب داری با این سند نمون،
شما بله اشراف بودنش رو قبول نمیده،
بله
اشراف بودنش رو قبول نمیده،
یعنی اینا نقیدی گوین اینا نسبت بودن اشعار. من ادهی شو دیدم ولی حالا اشعارات نرفتم بشمارم این، ولی اینا که اشعار دیگه هم میگن اشعارات و موارد کثیره، بعضی گفتن موارد کثیره بعضی گفتن اشعارات. خب حالا چند تاش هم دیدیم، حالا یه مقدار مراجعه کردیم ولی حالا استفسار نکردیم که ببینیم چقدر هستش. حالا اگه حالا این هم یه مطلبیست که خود این مطلب کبرای کلیست، این دو تا ملاحظه درش وجود داره که احتیاج داره که آقایون روی این مسائل هم کار کنن ببینن که حالا چجوری است. خب اما وجوه دیگری که برای وساقت این بزرگوار گفته شده است، فرمایشی شکنند استاد آقای حالی قدس سر رو هست، ایشون می فرماین که مرحوم صدوق قدس سر رو در من لا یحضره الفقیه به طور جزم فرموده قال النبی صلی الله علیه و آله وزن امتی تسعت و اشیاء، پس اسناد جزمی داده این فرمایش رو به رسول خدا صلی الله علیه و آله. و شیخ صدوق در کتاب خصال و توحیدش، خب همین سندی که مشتمل بر احمد هست ذکر فرمود، اطمینان داریم به اینکه ایشون سند دیگری نداره برای این روایت، ولی در این کتاب یه جای ذکر می‌فرمود. پس این اسناد جزمی به زمین اینکه ایشون سند دیگری هم دارن غیر از همین نداره، این نشون میده که این سند پیش مرحوم شیخ صدوق چی بوده؟ یک سند معتبری بوده که اسناد جزمی داره دید. اگر سند انسان معتبر نباشه چجور میتونست اسناد جزمی بده؟ حرامه، حق نداره. الله عزم لکم ام علالله تفکرمون. حالا ماه رمضان هم که نزدیکه، خیلی باید دادم حواسش جمع باشه به خدا و به اسلام و به پیامبر و همینجور. اسناد به غیر علم هم حرامه، پس باید با توجه باشه که یا بگه حسب نقل، یا بگه اینجور گفتن، یا سند رو دیده باشه، حرف مسلم باشه برش باشه، حجت برش قائم باشه، اسناد. بنابراین شیخ صدوق قدس سره که آمده در من لا یحضر الفقیه اسناد جزمی داده به رسول خدا صلی الله علیه وسلم، و از اون طرف اطمینان هست که ایشون سند دیگری غیر همون مازکر و فل خصال و توحید نداره. جمع بین این دوتا که اونجا اسناد جزمی، سندی هم که ایشون داره غیر این نیست، نشون بوده که این سند پس پیش شیخ صدوق یه سندی بوده که یو جوز برای اون بزرگوار و یو برور برای اون بزرگوار که اسناد جزمی بده. و این تجویز و تبریر رو نمیشه جز این که افرادی که واقع در این سند هم پیش ایشون اینا سبب. این هم به خدمت شما عرض شد که بیانی است که مرحوم استاد در مبانی الاحکامشون که همین بحث اصولی ایشون هست جلد دو صفحه 304 فرموده است: ما ان نقل الصدوق عن النبی صلی الله علیه و آله به نحو الجزم يدل على الجزم بصحه الواسطه فلا اشکال من حیث السند. خب این راهی است که ایشون فرمود. حالا ما مقدمات این راه رو میپذیریم، فرض میکنیم به اینکه همینجوره، یعنی ایشون سندی غیر این نداره، که این حالا یه تأمل و مای درش هست. چرا؟ چون اونی که در خصال و توحید ایشون داره رفع امتیه، اینی که اینجا اسناد جزمی میده وضعه است، که این همون است که تو کافیه، در کافی داره وزن امتی تسته، در خصال و توحید رفعه. اتفاقا کسی ممکن حالا اینجا بگه که پس معلوم شه همین که تو اونجا بوده پیشش خیلی معتبر نبوده، اونی که تو کافی بوده که وزن هست برش دوورده میشون اسناد جزمی داده، پس لعل ایشون اعتمادش به نقل کافی باشه که وزن بود. اگرچه کافی خب درش چیه؟ ارسال بود. حالا اون احمد محمد ابن احمد نهدی رو درست کردید، یه ارسالی درش بود. حالا ممکنه ایشون مثلا اینو اصحاب اجماع میدونسته به همه حرف کشتی که ابن داود بلاخره یه جوری شاید اونو پیشش درست بوده. حالا این یه حرفیه خودش که چی ایشون وضعه نرب کرده، نه رفعه ای که در خصال و توحید هست ممکنه بکنه. حالا از این سر نظر کنیم ببینیم اطمینان داریم همین مستندش بوده، آیا این جزم در اونجا نشون بده که این سند تمام من وقع افه سند پیششون تمام بوده یا نه این اعمه. چرا اعمه؟ برای اینکه ممکنه این کتب محمد ابن یحیی حتی که بابای احمد باشه اینا مسلم بوده، اینا به خاطر اینکه ارسال نباشه و اهمیت نداشته برای شما حالا این ثقه باشه این ثقه نباشه. مثل اینکه امروز شما به این 40 حدیث مرحوم امام از باب مثال از قبل نگاه کنید، ایشون سند خودش رو تا کلینی ذکر میکنه، تا شیخ طوسی ذکر میکنه، هر از 40 حدیث ذکر کرده سند خودش تا اون ذکر کنه. مثلا حدث علی مثلا آقای عباس قمی از حاجی نوری از کی تا میرسه به کلینی، کلینی هم سندش تا به پیامبر، گاهی هم تا خدای متعال، احادیث قدسیه ای که تو خدای میتونه. خب این ایشون برای چی ذکر کرده؟ خب این حدیث که میدونه که کافیه، این سندی به خاطر اینکه اسناد درست بشه نیست، اینا رو شکن سندهای چی؟ تشرفی. به خاطر این است که آدم در سلسله سند این نقل قرار بگیره یک شرافتی پیدا برای تیمون و تبرک. البته این رسم خیلی رسم خوبیه، من عرض میکنم اینو باید حتما تحفظ برش کرد. چرا؟ برای اینکه این در کنار اسنادی که ما داریم همیشه در بین علما در کنار اسناد و کتب ما همیشه این طور باشه که بله هیچ وقت نبوده که کسی بگه از فلان تاریخ شد، همیشه دارن این نقل ها حدثن کی ان کی ان کی همینطور ادامه پیدا کنه تا حضرت ظهور بکنه انشاءالله. و این کار نباید در روزات کردی، بعضی خود کم لطفی میکنم میگن ما چه احتیاجی داریم الان، ولی از اون حیث احتیاج نداریم برای اعتبار، ولی از این حیث که همیشه نسل ها بگم این نسل از نسل قبلی نسل قبلی همینجور تا که این در کنار اون نسخ و اینا خودش آیتون برای این که یک بخیر بی اطلاع و وجهی بیا بیا از زمان صفویه اینا چی شده، ایسامان صفویه چی شده، همینطور داره نسل به نسل تا زمان صفویه، بعدش همینجور بعدش همینجور هی داره میره جلو، اینا هم خطوطشون هست هم کلماتشون هست هم چه. این باید هم تو باقی باشه در کنار بقیه، این تأیید میکنه این استمرار این حلقات رو تا زمان معصومین علیه السلام. خب پس بنابراین فقط وجه این که ایشون حجت برش تمام باشه این که این سند ها سلخه باشن، این افرادی که در سند ها یه موجود دیگه هم گاهی هست، گاهی هم یه قرائن و شواهد ممکنه زمینه بشه. و همون که شما دارید میگید، خب الان راه اسناد جزمی ایشون فقط چیز نیست، فقط وساقت این افراد نیست، بلکه ممکنه اینا از همین بابای دیگری باشه که اینا برای شرفی هستن، شرفی ذکر شدن بعضی از اینا، اون کتاب مسلم بوده پیش ایشون و امثال اینها و قرائن دیگر. بنابراین این فرمایش استاد هم قدس سره فقط داری تأیید خوبه، یعنی اگه معدل دیگه داشته باشیم این تأیید میتونه بکنم، اون نمیتونه مستند باشه برای اینکه ما وثاقت احمد را از این راه استکشاف کنیم پیش جناب صدوق و قدس سر رو.
اشکال دیگه این نیستش که اون محتمل و حسن هست موجود شهادته؟
نه ایش از را محتمل و حسن هست نمیگه که
خب نزد او سفته بوده
چون از این راه میگه چون اسناد جزمی داده، این اسناد جزمی نمیشه جز که این سند معتبر باشه پیشش
اعتبار
و اعتبار این سند هم رایی نداره جز که این افراد من سند چی باشن؟ سقه باشن. ما اینجاش داریم اشکال میکنیم یکی درسته
اون بشه درده ما میخوره، اعتبار و وثاقت نزد شیخ بشه درده ما میخوره، شهادت دیگه فقط به شهادت
باشه. بله ولی هم از این را داریم شهادت ایشون رو کشف میکنیم
و اگه اینقدر پیچیده میخوام کشف کنم شهادت داره میده به اسنادش به امام صادق همینجا داره
نه اون رای دیگریه، اون یه حد دیگریه، شما بگه اسناد به امام صادق بوده اون محتمل و لسه برسه، این که نه اون داره میگه نه این آدم قریب العصرش بوده، اون حرفا نیست، احمد ابن معاویه که قریب العصرشه، این شهادتش اشکالی نداره، درست؟ اون شبهاتی که اون داره این نداره، پس بنابراین ایشون آدم قریب العصرش بوده، شاید هم ملاقاتش هم کرده باشه اصلا و بنابراین اون مشکل هم نداره. ایشون خواسته از این راه به دست بیاره، میتونه اسناد جزمی داده، سندی هم که غیر این نداره، راهی هم که غیر این سند نداره، پس معلوم میشه اسناد جزمی ایشون بر اساس این بوده که این سند رو معتبر میدونه. این سند هم نمیشه معتبر باشه الا اینکه افرادی که درش هستن معتبر باشن و ثقه باشن. یکی از اون افراد کیه؟ احمده. پس باید این ثقه باشه تا این سند معتبر بشه، تا ایشون حق اسناد جزمی پیدا بکنه. ایشون استدلالش اینه. خب جواب اینه که اول اون اشکال اولی که حالا معلومه مستندشون این که این باشه، به خاطر اینکه مزعه گفته نه رفعه، با اینکه اونجا رفت و هر دو کتاب رفعه است، این از کافی لنده گرفت که مزعه درش. اشکال دوم این است که این حق در صورت این رسم بود که حجیت این روایت متوقف باشه الا ولا بود برای اینکه این آقا سفه باشه و من اجراش اون حضر در این هم نیست، مثل همونه که عرض کردم که اون کتاب مسلمه، اینا رو برای خاطر اتصال و عدم احسان ذکر میکنن گاهی. خب همین حرف که الان زدیم گاهی در فرمایش شیخ تو این اسناد، این حرفی که الان زدیم جواب اون حرف هم هست که چرا شیخ طوسی اشارات به نر روایات این آقا درشه نقل کرده بود، برای که شاید اون زمانو برای رو واضح بوده که اینا فقط اتصال هم. این همون حرفی که آیت الله بروجردی قدس سره ازش نقل میشه که ایشون فرموده اسانید شیخ تو در مشیخه لازم نیست بررسی بشه، این که میگه به اسناده ای انفالا اینا لازمی بررسی بشه. چرا؟ چون ایشون فرموده این کتب پیش اینا متواتر بوده، مسلم بوده، فقط این اسناد به خاطر اینکه ظاهرش ارسال نباشه میگفتن. اون کتابا کتابای مسلمی بوده، از اون کتاب به بعد تا معصوم رو باید ملاحظه کرد چجوریه، از شیخ طوسی تا کتاب بررسی سند نکنه. اینو پلامزه مرحوم آقای بوجودی ازشون نقل کردن، من هم مرحوم آقای تجلیل در همون کتاب رجالی که ایشون نوشته که کتاب خوبی هم هست، جنابالی خوبی کرده ایشون، اونجا ایشون نقل میکنه که آقای بوجودی اینجور میفرمون، کسی دیگه هم نقل کردن از ایشون. خب البته ما اون فرمایش رو محل اشکاله به خاطر این که جزم نداریم که کل ما ینقل و انخوشی اینجور ده، فعل جمله درسته، یعنی مثلا اسناد ایشون شیخ طوسی کافی لازمه رو بررسی بکنه، کافی روشنه که اینجور به مندای احضار لازم نیست اینا من. اما به هر کتاب شیخ صدوق ایشون تواتر داشته میشه و اتکای به نقل این سنده نکرده، این واضح نیست. و خیلی از کتب دیگر اصحاب اونا نسخه‌هاش لحظه مختلف بوده، چه بوده؟ چرا انقدر اهتمام داشتن به اینکه قرائت و سماع کنن اجازه بگیرن؟ اینا تواتر اینجوری نداره، ثابت نیست که همه اینا که ایشون ادعا میفرماد کل اینا متواتر بوده. بله و اگه اطمینان داشتیم کلش متواتر بوده نیاز نبوده، درست. حالا البته ایشون دیگه حالا اون قرائن شواهد هم برنم، هم ادعایی که ایشون فرمونده اگرچه خب اون ابو البجده مسائل رجال و یکی از امتیازات بزرگ مرحوم آیت الله بروجردی همین تسلط خیلی قویه ایشون به طبقات و رجال و امثال اینا بوده و حالا ممکنه ایشون یه قرائن شواهد داشته، ولی الان اونا رو که بیان نکرده. ما هم وقتی اینا رو نگاه میکنیم یه چه قرائن شواهد نمیدونیم که برامون جذب میاد که کل اینا متواتر
برای شهادت که میده این کتاب برای این شخص
چی؟ نه بر حسب این شهادت نمیده، میگه بر حسب این
نگفته بر حسب این
چرا نه نام اون صاحب کتاب یعنی بر حسب بر حسب این سندی که هست راه دیگر
نقل
اگر مثلا عقیدش این باشه که شهادت کلینی کفایت میکنه، بله ما که الان میگیم شهادت صدوق شهادت شیخ کلینی کفایت میکنه، روز مارنزان حق داریم بگیم وقتی روایتی در کافی هست
بله
وقتی سند تمام باشه اصلاح جزمی میدیم دیگه، وقتی سند تمام باشه اصلاح جزمی میدیم، همه این فتاوا ما نمیده دیگه، وقتی این روایت معتبر میدونه حالا چه موثقه چه حسنه چه صحیحه هم اصلاح جزمی میدیم دیگه.
حتی معنیش اسمان جزمی
چه؟ این یه حکم خداست.
میگن که
خودش این زن نیه. نه این زن چون شارع مطلقه طریقه به واقع قرار داده دیگه. بعد از که شارع طریقه به واقع قرار داده شما میتونی است. بله نمیتونی بگی من علم دارم که حکم خدای متعالی. این دروغه. بنابراین که میتونید اسناد بدید. شما بعینه گفته زید عادله. بعد ببینید زید عادله. اشکالی.
جزمن
حبتک دارم بله اونجا جزمن رو تونه ما اگه جزمن داشته باشید به اون حرف همون که فایده نداره که تمام اینا باید به علم برگرده ما به الارض باید به ما به ذات برگرده هرچی میگیم حجته آخرش باید علم پیدا کنیم به این که بر راه دیگری که برای وساقت احمد گفته شده فرمانش بعض اساتید دامز الله هست فهمیدم که اینم یه قاعده مهمیه فرمودن که خب حالا یه پیازداغایی داره که من با پیازداغشم بکنم نکنم نکنم که خلاصه در عامه که ممنوع شده بود کتابت و نوشتن احادیث و اینا ولی در شیعه اینجور نه فلذا شیعیان مبادیان اهل بیت خیلی تألیفات داشتن ولی بعدن که ورق برگشت و این من بعد از حلاکت بعض از مانعین و اینا بین رفت اونا چون سواد اعظم بودن و افرادشون خب زیاد هست خیلی حالا تو عالم هم الان هم اینجور دیگه اونا سواد اعظم در اسلام نسبت به شیعیان اینا دیگه کسرت تعالیف هم این کسرت تعالیف هم تا زمانه همینطور رسید تا زمان شیخ مفید طعنه می‌زدن علمای عامه میگه شما لا تألیف لکم لا تصنیف لکم شما چیزی ندارید شیخ مفید با دسسر رو خیلی برش سنگین بود که این امر خلاف واقع حالا موالیان اهل بیت سابقه بر اینا در تألیف هستن اینقدر تألیف دارن اما در اثر این که امکانات اونجوری در اختیارشون نبوده سواد اعظم اون طرف بوده و اون تبلیغات اون طرف بوده این کتب اصحاب امامیه به فرق مختلفشون اینا شناخته نشده و زمینه برای این که اینجور تنقیص بشه و تحقیر بشه شیعه برای اونا فراهم شده لا سلف لکم لا تصنیف لکم شما عالم ندارید شما چی ندارید این حرفا بزنید شیخ مفید برای دفع این مسئله روم غیرت دینی و تعصب الهیش دستور داد به دو نفر از شاگردانش که شما یکی شیخ طوسی و یکی هم نجاشی که شما بیاد اثبات کنید که نشیه لا سلف لهو نیست لا عالم لهو نیست مصنفی نداره نمیدونم تعلیقی نداره کتاب نداره اینجوری نیست بیاد فهرست کتب علمای شیعه و مصنفین و مؤلفین شیعه رو بنویسید این دو بزرگوار امتثالاً لامر شیخ مفید اومدن فهرست رجال هم نخواستن بنویسن اما تطفلاً حالات این رو ذکر کردن حالا ایشون اینجوری استفاده می‌فرمایند که خب اونا این کار میکردن گفتن لا سلف لکم اگر شیخ طوسی نجاشی این مصنفین این آقایی که میخوان جواب بدن بیان بگن فلانی کتاب داشته فلانی کتاب داشته به اسنادی که مثلا معلومی درسته یا نه میگه خود تو ساختی ادعا میکنه وقتی میشه جواب عامه باشه وقتی میشه این تحقیر و تنقیص از شیعه برداشته بشه که این ادعا مستند به چی باشه به قول انبیای ادعا مستند باشه یعنی دلیل درست داشته باشه شیخ میفرماید خب فهرست رو نگاه کنید میفرماید لهو کتب فلان اخبرنا به جماعه انکی 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 تا اون دوره اخبرنا کی کی انکی یعنی با دلیل مستند داره من همینجوری نمیگم اون کتاب داره الان مثلا امروز کسی دلش میخواد شهرشون مثلا فلان هی عالمای بسازه بگه آیت الله العظما فلان در شهر ما بوده آیت الله العظما فلان ده کتاب داشت نمیشه من خودم بعد از فوت مرحوم آقای خویی قدس الله رو ما خونسار بودیم اون موقع ولی دو سال خونسار مجلس خونسار ایشون که فوت شد ما اونجا بودیم یه آقای رفت اونجا با خدا کم کم فوت شده باشه ظاهر ما خدا رحمت. یک حرف هم میزد که مثلا آدم مغزش توت بگه، یعنی کسی که حوزه بود میدونست ولی تو عوام میگه با آقای خوبی 60 عنوان کتاب داره، 60 عنوان هر کدومش 300 جلد درست. یک چیزای عجب بریم خب آن کسی اون معلوم عوام میشه خیلی تر مثلا رجال داره، تو رجال 300 جلد فیت داره، 300 اصول داره، تفسیر داره. یک حرفای اینجوری مثلا در منقبت ایجون و منقبه بهشون، پس باید مستند باشه، مستند بودن، پس باید سنده باید تمام باشه. ایشون از این استنتاج میکنه که باید پس این سنده هایی که نجاشی برای این کتب ذکر کرده باید تمام افرادی که درش واقع شدن چی باشن؟ ثقات باشن. اونایی که شیخ طوسی ذکر کرده چون به این هدفه باید ثقات باشن، فلزاست این طرق باید طرقه. و با واسطه این نشون میگن که این نستنتاج میکنن و این اگه ثابت این حرف دور تمامی باشه و ثابت بشه خب خیلی راه گشاست، خیلی افراد که در این سند ها واقع شدن در این طرق واقع شدن به ثابتشون ثابت میشه. بعد این حالا تو روایات تو اسناد روایات هم چی هست
بعد
اکشن گفته بشه
چون
در مقابل عامه
بوده و
مخواستن
تعداد کتاب ها رو زیاد
معرفی
کنن خیلی گیر
نمیدادن. نه اون استدلال نگاه کنید، اونا اگر استدلال تمام نباشه میگن شما بیخود بگی یا ننگ جدیدی اضافه میشه، درست؟ ننگ جدیدی اضافه میشه بیخود میگی. ببینید یکی از خصوصیات اینه که نه مستند باشه. الان شما تا حالا این گفته آ متواتر زیاده فلانه، خب علامه امینی قدس سرویی که از چیزاش همینه که اومد گفت نه شما ما بی خود میگیم. این تتبعی که ایشون کرد و نشون داد که نه اینا تو کتب سلف همینجور در ازمنه مختلفه امثال مختلفه احصار مختلفه همینجور وجود داره، این نه تو کتاب، هم تو کتاب ادب هست، هم تو کتاب تواریخ هست، هم تو تفاسیر هست، همه جا وجود داره. این برای که اون حرف اونو که همینجور شما حالا یه چیزی ساختید بگید اینو جواب بدید. این فرمایش ایست که فرمایش شد. خب این فرمایش محل اشکال هست از این جهت که درسته که باید مطمئن باشه ولی اطمینان به این است که کل اسناد درسته. اولا خیلی کتاب ها طرق متعدده بشن، ثانیا وقتی هزارها کتاب با هزار سند گفته شد میگم آقا بلا همش که دیگه همی چند دجام دروغ باشه ساخته، همه این که نمیشه دروغ باشه، بازم کفاره این که حجت تمام بشه. مثل تواتر میمونه، تواتر تک تک افراد که موجب یقین برای انسان نمیشه که، فلذا شما میبینید که خود این بزرگواران همین آدم ها که در سند واقع شدن در همین سند ها واقع شدن خودش تو رجالش به دازه تضعیف میکنه. خب این اگه اینجوری بود چطور خودش یک توزی با اینکه خودش فهرست نوشته خودش رو تضعیف میکنه؟ پس این شاهد بر این است که نمیخواستن بگن به این شکل که این کتاب ثابت است چون این سندش حتما درسته. بعد اولا ما توصیف میکنیم، ببینید اصلا راهی نیست، ما توصیف میکنیم، ما میگیم بخواد توصیف میکنیم، شما برای اینکه یه چیز رو اثبات کنید اینا رو توصیف کرد. اگه بخواید بگی باید بگی که پس همه این افرادی که در سند ها واقع شدن باید تسالم بر وثاقتشون اندل عامت الخاصه باشه و الا پیش ما مقصر باشن چه فایده داره؟ ما توصیفشون بکنیم قبلا میگن بخواد توصیف کرد. مثل که همین امروز ما کسانی که عامه توصیف میکنن و در روایات اونا روایات که اونا دارن و رجالش رو توصیف میکنن ما ارزشی برش قائلیم در فقه یا در تحقیقاتمون؟ ما به عامه بودن و غیر عامه بودن کاری نداریم، ما اگر افراد مثل سکونی، اما کی توصیفش کرده؟ شیخ توصیفش کرد. بله ما میگیم عامه باشه اما برامون اثبات بشه به ساقتش. کافر حربی به ساقت دیده ثابت شد ما میپذیرید.
بنابراین
منهج اون مبانی خودشون که نمیخوان از ما سلف معین
کنیم، یعنی که بنابراین همین چیزایی هم که ما میدونیم غلطه فرضاً همین حرفای غلط که ما کیا به شما یاد دادن که اونا هم قدر مصداده این مثلا حرفای غلط، پس از یه مجموعه میخواد، پس اون باید الزام الزمون هم به ما الزام بگن خصوصا این مسلمی یک بحث و احتجاج مطرح مقابل که طرف باید با ملازم با اون چیزایی که مسلم طرف مقابل هست اونو ملزم کنه، تمام پیش خودمون داریم سلف خودمون رو معرفی میکنیم.
برای جواب اونا برای جواب اونا تو خود اول این کتاب هم نگاه کنید نوشتن خود این آقایون که ما برای این جهت این کتاب رو نوشتن، میخواد اونا رو قانع کنه که این حرفی بی خود شما دارید میزنید.
اونها چی رو میخوان قانع بشن؟
بخوان بشن که سلف داشتید، علما داشتید، تصنیف دارید،
نه اینکه ما بخوایم یک کسی رو بیاریم که اونها متصالون علیه باشن برد
میشن. نه میگم ببینید بیان و استاد رو عرض میکنم که اگر این بیان ایشون درست باشه که اینا باید موثق باشن و الا برای اونا که اثبات نمیشه تا جواب داده بشه، درست میگی موثق پیش کی باشن اگه از این راه بخوام بریم؟ پیش ما؟ خب ما که مبدعی هستیم. میگه میخواد موثق بوده اینا، نه دروغ گفتن.
نه
قاعده الزام اینجا که کجای قاعده الزام نیست، نه اینجا که کجای قاعده الزام، ما که داریم ادعا میکنیم. ببینید اونا که از راه و فروعات فقهی که نیست، یه واقعیت رو میخوام که واقعا شما سلف دارید.
اصلا اگر ما بیم همین اشکال رو عامه کنیم
که چی؟
بگیم مثلا بگیم شما یه عامه سلف
نمیدید، نه نمیتونیم بگیم سلف دارید، به حضرت عباس دارن،
نمیگیم
این همه کتاب دارن، این همه علمای مهم دارن، ما اصلا نمیتونیم کردیم، ادبای فقه مهم دارن، قراء مهم دارن، اینا واضحه که اینا
هست. اگر ما بخواهیم همچین فضای شبهی رو بندازیم، اگره نمیگم الان تو قضیه خارجی الان هم شبهی وارد رو وارد نیست، اگر بخواهیم اشکال کنیم اونها باید به ما جواب بدن از بزرگانی که ما اونها رو ثقه میدونیم یا خودشون اونها رو قبول داشتن.
نه
قطعا اگر بخواهم جواب رو بدن همین که خودشون اونها رو قبول داشته باشن برای
حرف اینه ما میخواهم اثبات کنیم ما سلف داریم، حرف بخواهیم اگه ما میخواهم اثبات کنیم
ما قبولش داشته باشیم کافیه؟
نه کافی نیست،
حقایق ما اصلا کلن به اونها از بیخ متفاوت،
حقایق نیست اینجا، یه واقعیتی سی افتخاری است. ما قبول داریم مثلا شما قبول دارید ابن سینا مال ماست، بگید مولوی مال ما، مثلا توی این چیزای خیام مال ما، خب بعد اینا اثبات کنن میگن نه آقا مال ماست، بگید قزستان و چیستان و فلان میگن مال ماست. اینجا این چیه؟ ما به ادعای خودمون بیان بگیم نه، باید مستند بیاریم، باید چیزی که مورد قبول اونام باشه، ولی میگن خب بله شما میخواید افتخارات برای خودتون بسازید. این که الان هم هست دیگه، الان هم کجا اومدن وسط کشور نام میبردن که بعضی از این بازرگان ایرانی رو دارن، اون یه اونجایی اون یه اونجایی اون مال ما هستش نمیدونم فلان، حالا اینا که برای ما مهم نیست، اسلام اهمه، اما این به خدمت شما عرض داد که ما همجور بیم ما ادعا میکنم چه فایده داره؟ اینجا اینه، اونا میگن آقا شما علما نداشتید، شما فرهیختگان نداشتید، شما تصنیف و تألیف ندارید، یه قوم به همینجور چی؟ باید اثبات بکنیم، به حرف خودمون برمون اثبات بکنیم؟ نه، باید مستند اقامه بکنیم، ایشون هم حرفش همینه، میگه باید مستند مستند اقامه کردن، ایشون میگه پس سند باید درست باشه، ما عرضم اینه که سند پیش که درست باشه، از راهی که سند ها تک تک درسته نمیخواد اثبات بکنم، چون که فایده نه پیش ما درست باشه. یا باید کسانی سندها افرادی باشن که تسالم اندناست، ما با اونا هر دو قبول داریم، یا فقط اونا قبول داشته باشن، میگه خودتون که قبول دارید. این که نیست، این افراد که اینجوری نیستن. پس اون چه که اینجا میخواد انجام بشه اینه که یه تواتر اجمالی، تواتر معنوی، یک جنبه غفیر نشون داده بشه و گفته بشه خب اینا که نمیشه همش دروغ باشه و کذب باشه، خیلی اینا هم افرادی هستن که از منهم هستن که توی این سندها واقع شدن و شاهده بر این که این نبوده، این هست که عرض کردم مثل غیر واقعی از افرادی که در همین اسناد واقع شدن خود این بزرگان اونا تضعیف کردن، حالا در یه جا دستان هم تو خودش تضعیف کرد. بنابراین از این راه نمیتونیم اثبات بکنیم به ساقت کسانی که در این طرق واقع شدن، این هم یک راه دیگری بود. هنوز بقیه راه های دیگر، چون این حال احمد مهمه ما دنبال میکنیم که این مسئله. صلی الله علیه و آله.